بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صفحه 21 به هم دیگر کمک کنید بر بر و تقوا و به هم دیگر کمک نکنید بر گناه و عدوان. خب آقای قبلی در رابطه با این بود که شما شنعانتون سبب نشه تعدی کنید، یعنی از یه نفر چینه دارید، دشمنی دارید، این سبب خروج از عدالت نشه، رعایت کنید عدالت رو. خب الان ادامه اون مسئله است. میگه ببینید به همدیگر هیچ وقت در اسم و عدوان کمک نکنید. یعنی اگر دشمنی شما سبب بشه از عدالت خارج بشید و با اون افراد به شکل تعدی رفتار کنید، مستاق این جمله میشید، تعاون میکنید به هم دیگر، کمک میکنید بر اسم و عدوان. خب مرحوم علامه اینجا یه نکته رو مطرح کرده، خیلی جالبه، دقت کنید. اجتماع بر دو اساس پایه‌ریزی شده. باید در اجتماع به نیکی ها ما به هم دیگه کمک کنیم که نیکی ها رو انجام بدن، گرایش به نیکی داشته باشن مردم. پایه اجتماع بر دو چیزه، به اینجه به همدیگر کمک کنیم بر نیچی، انجام نیچی، یعنی گرایش به پاچی داشته باشن، نه گرایش به گناه. دو، به همدیگه کمک کنیم بر اینچه به هم تعدی نکنیم، حقوق همدیگر رو رعایت کنیم. کلمه بر و تقوا، بر یعنی نیچی، تقوا یعنی مراقبت. خب یک اصطلاحی است در عرب، اینو یاد بگیرید، میگن بعضی لغت ها اذا افترقا اجتمعا، اذا اجتمعا افترقا، معنی چیه؟ بعضی لغت ها با هم بیان، باید یه معنای جدایی برای اینا معنا کنیم، چون با هم اومدن دیگه، نمیشه چی بگیم در هر دو به یه معناست. اما اگر جدا می اومدن هم دیگر رو شامل می شدن، مثل فقیر و مسکین. فقیر و مسکین فرقی نداره به هم اگر جدا بیان. اما در یه آیه قرآن اومده انما الصدقات للفقراء والمساكين. خب حتما بید اینجا فقیر یه معنایی داره، مسکین یه معنای دیگری داره. اینجا هم بر و تقوا حتما دو تا معنای جدایی دارن. بر خیلی ها معنا کردن به معنای نیچی های فردی، به هم دیگر کمک کنید چه انسان ها در زندگی فردی خودشون گرایش و اخلاقیات پاک داشته باشند. تقوا رو معنا کردن نیچی هایی چه انسان باید مراقبت بکند به دیگران، مراقبت از تعدی به دیگران، تعدی به حقوق دیگران. میگه در دو چیز در جامعه به هم کمک کنید، یک کمک کنید اون اخلاق پاک داشته باشه، دو کمک کنید به حق دیگران تجاوز نکنه، مراقبت اینو. و در دو چیز از هم کمک نکنید، اونم اینه که به اسم، به گناهان فردی طرف کمک نکنید. کمک نکن چه بره مثلا یه گناهان شخصی انجام بده، ولو گناه شخصی میخواد انجام بده کمک نکن. کمک به عدوانم نکنید که بره در اجتماع حق دیگری رو پایمال کنه، چون با هم اومدن باید برای هر کدام دو تا معنای جدا بکنیم. بر رو من معنا کردم افعال فردی، افعال خوب فردی. تقوا افعال خوب اجتماعی. خب المعنا واضح هم و تقوا مراقبت و امر الله و نهیه. تقوا این است که انسان امر و نهی الهی رو مراقبت کنه، یعنی مواظبت بکنه چه امر الهی از دستش نره، نهی الهی از دستش نره، مراقبت داشته باشه. خدا گفته مثلا نماز بخون این امره، گفته دروغ نگو، انسان اگر مواظب این امر و نهی باشه بهش میشن تقوا داره. مواظبت امر و نهی. فیعودو مرحوم علامه میگه معنای تعاون علی البر و تقوا برمیگرده به این علی اجتماع علی الایمان و العمل صالح علی اساس تقوا الله. چه شما با هم جمع بشید، اجتماع یعنی با هم جمع بشید، بر چه اساسی با هم جمع بشید؟ بر اساس ایمان و عمل صالح. بر اساس ایمان و عمل صالحی چه بر اساس تقوای الهی است. خب ایمان و عمل صالحی چه بر اساس تقوای الهی است چیه؟ میگه و هو صلاح و تقوا الاجتماعیه. این است که شما صالح، صلاح و تقوای اجتماعی داشته باشید. یعنی چه صلاح و تقوا؟ یعنی به همدیگر دعوت کنید به صالح شدن طرف و دعوت کنید به مصلح شدن طرف. صلاح یعنی عمل صالح فردی، تقوا یعنی عمل صالحی چه مربوط به اجتماع است. میگه در وقتی جمع میشید بر این پایه همدیگر رو به پاچی، همدیگر رو به تقوا رعایت دعوت کنید. و یقابله، الان ادامش همین معنا به دست میاد، مقابل این حرف اینه چه التعاون علی الاسم. شما مقابلش این هسته شما بیایید به همدیگه کمک کنید بر گناه.
مقابل رو زمینش چیکار میگه؟
یقابل این تعاون علی البر و التقوا. این زمینش به همجدی به اون تعاون علی البر و التقوا. مقابل تعاون علی البر و التقوا تعاون علی الاسم و علی العدوان. اسم یعنی چه؟ الذی هو العمل السیء. اسم یعنی عمل گناه. چرا بهش اسم میگن؟ میگه چون اسم در لغت یعنی اونی که عاقبت بد داره، المستتب للتأخر فی امور الحیات السعیده، چه این گناه پشت سرش میآورد. چه چیزی رو پشت سرش میآورد؟ این که انسان نسبت به امور حیات پاچش تأخیر داره، نمیرسه به حیات سیده. پشت سر آوردم، لازمش هست. لازمه عمل سیه محروم شدن از امور زندگی سعادتمندان است، محروم شدن از خوشبختی در زندگی. سعیده یعنی خوشبختی. خب ببینید مرحوم علامه البته صریح نگفته، ولی طوری معنا میکنه چه اسم گناهان فردی بشه. و از عدوان میفهمیم ها، عدوان رو و عدوان یعنی چه؟ و هو تعدی علی حقوق الناس. عدوان یعنی شما تعدی کنید، تجاوز کنید بر حقوق حقی مردم. پس از این میفهمیم که اسم رو چجور معنا کرده؟ اسم اون گناهانیست خود منو از خوشبختی محروم میکنه. عدوان اون گناهانی است سبب میشه سلب حق مردم بشه. البته اینجا مجبوریم اینطور معنا کنیم ها. چرا اینجا مجبوریم اینطور معنا کنیم؟ چون با هم اومدن و الا اگر با هم نمی اومدن اسم تمام عدوان ها رو شامل میشد، عدوان تمام اسم ها رو شامل میشد. خب پس میگه ببینید به همدیگه کمک نکنید در گناهان شخصی و گناهان اجتماعی. آیه معنیش اینه به همدیگه کمک نکنید در گناهان شخصی افراد و گناهان اجتماعی افراد. با هم تعاون نکنید در اینکه طرف بره گناه انجام بده یا طرف بره حق دیگری رو سلب کنه. پایه اجتماع از لحاظ بعدن بحث خواهیم چید، پایه اجتماع از لحاظ دین اینه ما به همدیگر در جرایش به نیچی و جرایش به رعایت حقوق دیگران کمک کنیم و به همدیگه کمک نکنیم در جرایش به گناه و جرایش به تعدی. روشن؟ خب اینجا حقوق شهروندی رو هم محترم میشموره. یعنی میگه فقط این نیست شما نماز خون باشید، روزه دار باشید، اون میشه بر. نماز خوندن، روزه دار بودن میشه بر. لاکن البر من اتقا و اون آیه است، همین سوره بقره است. بر اون است نماز میخونه، زکات میده، فقط این نیست، اون اسمه. باید از اگر نماز نخونید میشه گناهکار، اما حق دیگران رو اینم باید رعایت کنید. پس اجتماع رو بر دو چیز عادت بدید، به همدیگه کمک کنید، بر پاچی های فردی و پاچی های اجتماعی. طرف میخواد علم بیاموزه، طرف میخواد رابطه با خدا رو، نماز رو یاد بگیره، بهش کمک کنید. طرف میخواد حق دیگران رو یاد بگیره، بهش کمک کنید. اونو میگه تعاون و علال بره و تقوا. برعکسش میگه خب تعدی بر حقوق حق چیه؟ به سلب الامن من نفوسهم او اعراضهم و اموالهم. ببینید انسان در اجتماع سه نوع سرمایه داره: سرمایه جانی، سرمایه شخصیتی، سرمایه مالی. من نباید به سرمایه جانی طرف خطر وارد کنم، جانش در خطر باشه، به سرمایه آبروش خطر وارد کنم، آبروش در خطر باشه، به سرمایه مالیش خطر وارد کنم. سرقتم نباید بکنم، غیبتم نباید بکنم، آدم کشیم نباید بکنم. اینا تعدی نسبت به حقوق دیگرانه. یکی امنیت جانیه، نباید جان طرف در خطر باشه. یکی امنیت شخصیتیه، من وقتی تهمت میزنم، غیبت میکنم، اینا امنیت آبروی طرف در خطر میشه. اینم سرمایه است. فردی ممکنه پول داشته باشه، زنده هم باشه، ولی بی آبرو باشه در اجتماع. بی آبرو باشه چه نمیتونه در اجتماع سرشو بلند کنه. میگه تعدی نکنید نسبت به سرمایه های دیگران و شما کمک نکنید برای هم دیگر در این چه تعدی کنن نسبت به اینها. به چه چیزایی؟ به سلب الامن، امنیت رو سلب کنه نسبت به جان اونها، یا امنیت رو سلب کنه نسبت به اعراض. اعراض یعنی ارز، ارز یعنی آبرو، یا سلبیت، سلب امن کنه نسبت به اموالش. اسلام به سرمایه های اجتماعی انسان هم احترام قائله. دقت کنید بین حرف ها. فقط نیست مال طرف رو ندزدن، یه آیه ای هست، آیه خیلی عجیبیه، لا تبخس الناس اموالهم، اموال مردم رو نمیرانید. یه آیه هست، یعنی به ناچیز نکنید، اموال مردم رو ناچیز نکنید. در ذیل این روایاتی اومده، منظور از این اموال فقط اموال مادی نیست، اموال معنوی مردم هم اموال، اینا رو هم ناچیز نکنید، شخصیت طرف رو تحقیر نکن. اینم لا تبخس و نازه. مثلا شما یه نفر هست اومده به شما، از شما سوال میپرسه، یه سوال ممکنه مثلا خیلی ساده ای سطحی هم بپرسه، فوری عصبانی نشو، چه این چه سوالی است چه پرسیدی؟ احترام و کرامت ایشون رو نجه بدار. یه حادثه بگم براتون، ائمه نوعاً از علم غیب استفاده نمی‌کردن، این یه بحثی است، ائمه از علم غیب در زندگیشون استفاده نمی‌کردن نوعاً، مگر در مواردی که طرف هدایت میشه. مثلا ایشون شک داشت این امامه یا نه، به یقین برسه، مگر در مواردی که هدایت میشه. من در بعضی جاها دیدم غیر از این مواردم است، غیر از مورد هدایت، یه نامه ای به نفر، یه نفر به امام حسین میاره، امام نمیخونه بهش کمک میکنه، نامه رو نمیخونه، ازش میپرسن چه؟ چرا نخوندی؟ اول بخون ببین چی نوشته، بعد بهش کمک کن. امام میگه من اونو میدونم چی نوشته، نوشته به من فلان مقدار کمک کن، من نمیخوام، دقت کن، به مقدار خوندن نامه جلوی من بیست، دقت کنید، به مقدار خوندن نامه جلو، این یعنی حفظ کرامت و شخصیت فرد، یعنی حفظ عرض فرد. همین خاطر میگه تعدی نکنید به جانشون، به مالشون و به عرضشون. روشن؟ خب برگردیم، این آیه یکی از آیاتیست چه زیر بنای اجتماع از دیدگاه اسلامه. از ما بپرسن آیاتی که مربوط به مسائل اجتماعی در اسلام یک شینای است، یه آیه هم در سوره آل عمران آخرین آیه است، یا ای الذین آمنوا اصبروا صابروا رابطوا، این آیه هم یه آیه عجیبی. اینا نگاه های اسلام به اجتماعست. اینجا میگه میخواهید در اجتماع اسلامی زندگی کنید، به همدیگه کمک کنید در پاچی ها، یک کمک کنید و در رعایت حقوق دیگران، و برعکسش هم کمک نکنید. خب این آیه چه ارتباطی با جمله قبلی داره؟ این آیه ارتباطش با جمله قبلی به خاطر اون شنعانه، میگه اجل چینه شما سبب بشه از عدالت خارج بشوید، یه نوع کمک کردن است به همدیگر بر اسم و عدوان. یکی از مصادیق کمک کردن بر اسم و عدوان همین است که چینه های شما سبب بشه از حق و عدالت بگذرید. خب برگردیم، ثم اجد سبحانه نهیه، سپس خدای متعال دوباره برمیگرده، تأکید میکنه نهی خودش رو از اجتماع بر اسم و عدوان، یعنی میخواد خدا بگه چه من به این اهتمام زیاد دارم، به همدیگه کمک نکنید در این دوتا مسئله، و اتقوا الله، رعایت امر و نهی الهی رو بکنید. ان الله شدید العقاب، بدانید چه خدا در این حال چه رحمت داره شدید لگابه، نسبت به این مسئله تعاون بر اسم و عدوان همینطوری از شما نخواهد گذشت. و هو فی الحقیقه تأکید و نلا تأکیده، در حقیقت این جمله آخری تأکید بر تأکیده، چون اولی همانا تعاون علا بر تأکید اون قبلیه، این هم تأکیده بر تأکید. خب بحث بعدی.
شرط رو یعنی چی؟
بله؟
شرکت نداره شطرون.
شطرون نداریم آنجا. بله.
قلعه آیه الذین آمنوا اصبروا وصابروا و
اینجا اون آیه نیست ها. حضور مائده میخونیم.
بله.
شطر کجا پیدا کردی زن؟
نه جزء متن توضیحه.
این
این نداره باید ببینیم شاید
اول این رو گفتید و قدمه را شطر من الکرون که آزر من
احسن تا
ببینیم
شطرون یعنی جزون جزی از این بحث در این آیه گذشت. احسن این یه عبارت دیگری داره، ما نسخه های ما نداره. از اینجا مرحوم علامه، البته اینجا عصر شده، مرحوم علامه ارجاع میده به اون آیه. من اصلا اونو ندیده بودم، ما همینطوری به ذهنم اومد که یه مقدارم اونجا بحث شد. شطر یعنی جز اون. احسن. خب آیه بعدی، این آیه میگه چه؟ من اول لغتشو ترجمه کنم. حرمت علیکم المیت، حرام شده بر شما مرده. میته یعنی اون حیوانی چه خودش مرده. میدونید چه اهل بت‌پرستای زمان پیامبر میته میخوردن. میدونید چرا میخوردن؟ استدلالشون چی بوده؟ در سوره انعام آورده استدلالش خدای متعال. میگه ببینید خدا گفته شما خودتون ذبح کنید بخورید، اونی چه خدا خودش ذبح کرده چه به طریق گلا باید بخورید. یعنی میته رو چجور بنا میکردن؟ میگفتن خدا ذبح کرده این حیوان رو، ما بریدیم مرد، اونم خدا ذبح کرد مرد. به همین خاطر تأکید خدا بر حرمت میته در آیات به خاطر این است اصلا اون زمان مردم مبتلا به میت خوری بودن. حرمت علیکم المیت. خب یه سوال، حرام اگر به فعل انسان میاد یا به اشیا؟ مگر میت حرام میشه؟ خب پس یا باید بگیم اچلول میته یا یه صفت دیگری بگیم، مثلا بگیم خرید و فروش میته یا کل تصرفات در میته. در هر حال یه چیزی باید در تقدیر بگیم. اونی که فعلا ظاهر آیه است اچله، حرمت علیکم. در هر جایی به تناسب باید معنا کرده. مثلا این آیه رو شما معنا کنید حرمت علیکم امهاتکم، یعنی چه؟ نکاح امهات کن، چون انسان با انسان دیگر ازدواج میکنه. حرمت علیکم امهات کن. اینجا چون انسان اینا رو میخوره حرمت علیکم المیت. البته یه تفسیر دیگری هم از فعلا من، شاید در این گونه جاها تمام تصرفات حرام باشه، فقط میت خوردن نه. اصلا استفاده از حیوان مردار حرام است، چه خوردن چه خیر خوردن. شاید اینم باشه منظور، فعلا شما ما کاری نداریم. اکل رو منام حرمت علیکم المیته و دم، دم یعنی خون، و لحم الخنزیر و گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله به، و اون چیزایی چه به نام غیر خدا ذبح شده حلال شده به نام غیر خدا. اوهلا یعنی حلال شده به نام غیر خدا. خب مرحوم علامه عرض رو به ایمان است، مرحوم علامه اینجا یه نکته ای داره، من اینو به سرعت میخوام بخونم چون این مطلب جدیدی نیست. میگه این چهار تا چیز چه حرام شده در این آیه، بعدم استثناء اومده. استثناءش چیه؟ استثناءش بعد نه بعد حیوان های دیگر هم اومده. ول منخفقه، منخفقه یعنی اون چه خفه شده. بله؟ خدا آیه است. خدا. آیه رو پیدا کنید با. ببینید میگه این چهار تا حرام شده. بعد اومده ول منخفقه. منخفقه یعنی چه؟ اون حیوانی که خفه شده. ول موگوزه. اون حیوانی که کتک خورده شده. بهش زدن مرده. ول متردیه. اون حیوانی که از بالا افتاده. ردا یعنی افتادن از بالا. و نتیحه. اون حیوانی که شاخ زده شده. و ما اکل سبا. اون حیوانی که در رنده دیگر خورده. خب الا ما زکیتون مجر بیایید اینا رو زب کنید، یعنی قبل از اینکه بمیرن حیوان خفه کردن، اول از این هنوز آخرین جانش مونده، میایید تزکیه کنید، یعنی قبل از مردن کامل چیکار کنید؟ زب کنید. خب تا اینجا بعدش امروز نمیرسیم. مرحوم علامه میگه این آیات تأکیده. خدای متعال مطلب جدیدی در این آیات نسبت به آیه های قبلی نداره، فقط اینجا یه فرقی هست، اونه چه میته رو تفصیل داده. میته یعنی چه؟ میته رو بگید معناشو. خب مرده میگه، خب مرده یه وقت عمرش میرسه میمیره، یه وقت از بالا میفته میمیره، یه وقت شاخ میزنم میمیره. این مثال هایی که آورده عطف تفسیری است دوباره برای مرده، یعنی ما میته رو باید به معنای طبیعی مردن معنا کنیم، این یکی آرام بگیم چه یه مصادیق دیگری از مردن. همه اینها با استثنایش در آیات قبل اومده، چون در آیات قبل اومده این آیه تشریع جدیدی نداره، این آیه تأکیده. میدونید که سوره مائده جزء آخرین سوره های قرآنه، یعنی بعد از سوره مائده دیگه بعضی ها میگن سوره نصر اومده، یه سوره دیگری کوچک اومده، بعضی ها میگن نه سوره نیومده دیگه، آیات دیگر اومده، یعنی بعضی از آیات نازل شده، پیامبر فرموده این آیه رو در فلان جا بذارید، مثلا در سوره بقره بذارید، در سوره فلان بذارید. اختلاف در اون آخرین آیه هست، آخرین آیه چی بر پیامبر نازل شده، ولی آخرین سوره ظاهرا سوره مائده است، یعنی بعد از سوره مائده تشریع جدیدی نیست. میگه این مطالبی چی در این آیه الان هست در سوره های قبل بوده. خب الان بخوریم. هذه الاربعه، این چهار نوع حیوان حرام، مذکورتون فی ما نزل من القرآن قبل هذه سوره، ذکر شده قبل از این سوره، اون آیاتی که در قرآن نازل شده ذکر شده، اینا چیز جدیدی نیستن. چه سوره الانعام و نحل، سوره انعام و نحل، و هوا مکیتون، اصلا در مکه اینا نازل شدن. و سوره چه سوره البقره، و هو اول سوره مفصله نازله بالمدینه، سوره مدینه در بقره هم آمده، اولین سوره ای که به شکل تفصیلی در مدینه اومده. به شکل تفصیلی یعنی چه؟ کلش جدا جدا در مدینه اومده. تفصیل به معنای این است یه جا نیومده. یه نکته بگم خدمتتون بین پرانتز، معمولا سوره های قرآن چجور نازل شده؟ سوره های صغار یک تا نازل شده، با مثلا سوره انا اتینا الکوثر دیگه اینطوری نبوده چه انا اتینا بیاد آیه بعدی مثلا یه هفته بعد بیاد. سوره کوچه ها معمولا چجور نازل شده؟ با هم. در دو سه سوره هم هست، سوره مفصله طولانیه، اونم کلا یک جا نازل شده. میتونید مثال بزنید؟ یه سوره چه کلا یک جا نازل شده ذهنتون هست؟ آره؟ مرحوم علامه میگه سوره یوسف یک، یوسف سیاق آیاتش نشون میده که یک جا نازل شده. دو سوره انعام، ما حدیث داریم سوره انعام 70,000 فرشته آوردن. سوره های دیگر رو این حدیث رو نداریم ها. سوره آت دیگر رو فرشته وحی مثلا جبرائیل آورده، اما سوره انعام 70,000 ملائکه آوردن. این معناشیه 70,000 ملائکه چرا آوردن سوره انعام، چرا این مقدار زیاد فرشته آوردن، باید در اول سوره انعام بررسی بکنید. معنا داره، شاید بزرگترین سوره باشه که جامع اسماء الحسنا است سوره انعام. در هر حال اینو فعلا بعدا بررسی کنید خودتون. ولیکن سوره بقره اینطوری نازل نشده، به شکل فصل فصل نازل شده. میگه اولین سوره است که نازل شده به شکل فصل فصل در مدینه، مفصلتن به معنای چی آقای عزیز؟
جدا جدا
جدا جدا. در مقابل چی؟ در مقابل دفعته. خواستم این لغت رو معنا کنم براتون ها. خب بعد مرحوم علامه آیات اون سوره های رو میاره. قال تعالی، خدای متعال میفرماید این سوره نحله، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم. دیگه ترجمهش خودتون بعدا میخونید. و قال تعالی انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. اینم سوره چیزه انعام. ول آیات جمیعا کما ترا. این همه آیات رو وقتی شما میبینی تو حرم هذه الاربعه المذکوره فی صدر هذه الايه، در تمامی این آیات حرام کرده این چهار تا رو. این چهار عنوان اومده، میته، دم، لحم خنزیر و اونی که به غیر خدا نام برده شده. خب حتی استثناءات هم شبیه همه، درسته لغاتش فرق میکنه، شبیه همه. و تماثل الآیه ایزن فی الاستثناء الواقع فی ذیلها. پس این آیه هم مثل است همچنین با اون استثنایی که در ذیل اومده. هم مثل چیه؟ اونجا اومده اگر اضطرار پیدا کردی دیبی نداره، اینجا هم شبیهون اومده چه خواهیم خود. پس آیه مائده، من اینا رو نخوندم چون آیات دیدی تو، فل آیت المائده به نسبه الى هذه المعان المشترکه تبینها و بین تلچه مؤکدتون به تلچه لایت. الله میخواد بگه آیه مائده نسبت به این معانی چه مشترکه و بین این آیه تأکید کننده است. یعنی حرف جدیدی نسبت به این چهار تا حج ندارد. خب برمیگردیم فردا انشالله یه توضیحاتی میدیم.